بسم الله الرحمن الرحیم.
عدالت رو جامع باید دید نه محدود. ابو مالک از امام علیه السلام میپرسه که اخبرنی به جمیع شرایع الدین. آقا میشه تمام شرایع دین رو خلاصه توی یک چند جمله به من بگید؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن بله، سه تا کلمه بهت میگم، اگه بتونی اینا رو درست رعایت کنی دین همینه. قول الحق، حرف حق بزنید، حرف درست، افکار درست. و الحکم بالعدل، هر جا داوری میکنی و نظری میدی و اجرا میکنید، عمل میکنید بر اساس عدالت و رعایت حقوق باشه. قول الحق، رعایت حقیقت. الحکم بالعدل، رعایت حقوق. و الوفاء بالعهد، به پیمانهاتون وفا کنید. هر جا هر تعهد شفاهی و کتبی دادید و قراری گذاشتید، چه فردی چه اجتماعی چه با خداوند، بزرگترین پیمانی که با خدا بستی در روز الست. امام سجاد فرمودن الوفاء بالعهد، به پیمانهایی که بستید عمل کنید، وفا کنید، همین ستا رو رعایت کن. هذه جمیع و شرایع الدین، همه دین همین است. علی علیه السلام فرمود عدالت خواهی، آداب عدالت خواهی، منتظری، منتظر مهدی هستی، آداب انتظار. احرز دینک و امانتک به انصافک من نفسک، عدالت خواهی علیه خودت هم انصاف بده. اگر تونستی علیه خودت و منافع خودت انصاف بدی، عدالت رو علیه خودت هم اجرا بکنی، وقت میتونی دینت رو و امانت الهی و امانت مردم رو حفظ بکنی. امیرالمومنین در تعریف جامعه ایدئال فرمودن اذا بنی الملک علی قواعد العدل و دعم بدعائم العقل. این که از کردیم عدالت بدون عقلانیت نمیشود، عقلانیت هم بدون عدالت نمیشود. فرمودن وقتی حاکمیت، اذا بنی الملک، وقتی حاکمیتی، سیستم و نظامی بنا شد علی قواعد العدل، بر اساس قانون عدالت، و دعم بدعائم العقل، و بر اساس پایه های عقلانیت، عقل، فکر، محاسبه، برنامه ریزی، مقایسه، سنجش، تشخیص اهم و مهم، نظم، این همه عقل دیگه، مقایسه درست، عاقبت سنجی، تدبیر صحیح در اقتصاد، در خانواده، در جامعه، در همه چیز، ذهن برنامه ریز. فرمودن اگر عقل و عدل باشد، نصر الله، خداوند یاری میکند چنین سیستمی رو، چنین حرکتی رو، و خذل و رسوا میکنه، سرنگون و سرکوب میکنه، خار میکنه دشمنانش رو. و فرمود به سیرت العادله یقهر المناوی، دشمنتون رو میخواد شکست بدید با روش عادلانه و رعایت عدالت در حتی مبارزه رفتار دادگرانه شکست بدید. یه دسته روایت هم داریم راجع به جامعه قبل از ظهور، یعنی جامعه بد. اینا راجع به جامعه خوب بود که حالا روایت زیاده، من حالا همینقدر فعلا کافیست. یه چیزی هم داریم راجع به جامعه بد، جامعه‌ای که حضرت میاد برای علاجش. مشخصاتی داره، من یکی دو تا نمونهشو بخونم ببینم چقدر صدق میکنه بر جهان امروز، بر جامعه بشری امروز. مثلا راجع به فرهنگ اقتصادی و خانوادگی اجتماعی سیاسی فاسدی که بر بشریت حاکم میشه در آخرت زمان، که ما نمونه‌های زیاد شده داریم می‌بینیم. پیشگویی میشه در روایات که اون روز می‌بینی که رأیت الرجل اذا مر به یوم ولم یکسب فیه الذنب العظیم من فجور او بخس مکیال او میزان او غشیان حرام و چه و چه، رأیت الرجل کئیبا حزینا یحسب ان ذلک اليوم علیه وضیعه من عمره. مثلا شرایط جهانی به سمتی خواهد رفت که بشریت، مردم، حتی مسلمان ها، اگه یه روز از تو خونش بیاد بیرون یک کسی اون روز یک کثافتکاری نکنه، اون روز یه پیمانه کلاه طرفشو تو بازار تو زندگی بر نداره، ترازوشو دستکاری نکنه، خیانت مالی به اقتصادی نکنه، اگه یه روز بیاد بیرون اون روز حق کسی رو بالا نکشه، یه فجور و فسق و گناه بزرگ اخلاقی نکنه، یه فعل حرامی انجام نده، یه کار ضد بشری و ضد الهی انجام نده، اون روز افسرده است. کئیبا حزینا، میگه امروز ما کاسب نبودیم، حالمون گرفته شد، امروز روز خوبی نبود. یحسب ان ذلک الیوم علی، میگه امروز روز بدشانسی ما بود، روز امروز علیه ما بود و امروز عمرمون ضایع شد، امروز از دست رفت. ببینید اخلاق بشر، تربیت بشر، اینا باید علاج شه. الان ما خودمون گرفتاریم. یا از رسول خدا نقل شده که فرمودن اندها اقوام لیتعون حرمتهم، دورانی میرسه که افراد مؤمنین حرمت دیگه ندارن، هیچ کس برای هیچ کس احترام و حرمت قائل نیست، همه به هم دیگه ابزاری نگاه میکنن، میگه تو به چه درد من میخوری، همون وقت باید راه میام. از لحظه که دیگه تو به درد من نمیخوری، تو برای من وجود نداری. خود محورانه با هم روبرو میشه. پیامبر فرمود لگت اون حرمتهم، حرمت هم دیگه رو زیر پا له میکنن، لگت مال میکنن. هیچ کس برای کسی حرمت انسانی و کرامت قائل نیست. پیامبر فرمود فوا عجبا لقوم آلهتهم اموالهم. دورانی خواهد رسید که مردم خدایانشون خدای مردم پولشونه، دلار، ثروت. خداپرستان زرپرستان. دورانی میرسه که یه خدا دارن، خدایان مردم ثروت و پوله. همهم بطونهم و فروجهم، تمام اهتمام و برنامه ریزیشون تو زندگی اینه که چطور به شکم و زیر شکم برسن. پیامبر پیشبینی میکنن، پیشگویی میکنن، میگن دورانی خواهد رسید که حتی مسلمان ها اینقدر منحط میشن که صبح بیدار میشن هیچ برنامه‌ای ندارن. اول سال نقشه میریزن، تا آخر سال یا برنامه‌ای که برای خودشون میریزن فقط ثروت، قدرت، شهوت، شهرت. همهم بطونهم، تمام همتشون شکمشونه، و فروجهم شهوتشون، چیکار کنم بیشتر لذت ببرم، بیشتر بخورم، بیشتر ببرم. فرمودن این جامعه منحط، این جامعه حیوانی، همون شهر خوکاست، شهر خوکا. کسی به فکر سعادت و رشد معنوی و عقلانیت و اخلاق و عبادت و توحید و عدالت و این حرفا نیست. حیوانات هم دو پا را میرن، سر دو پا. مهدی با اقوامی در میفتد که حرمت انسانها را له میکنن. لیتعون حرمتهم رأیت العقوق قد ظهر و استخف بالوالدین. احترام پدر و مادر رو فرزندان نگه نمیدارن، به پدر و مادرانشون به راحتی توهین میکنن. و الارحام قد تقطعت، رابطه های انسانی بین خیشاوندان قطع میشه. الان ما اینجوری هم دیگه، سال میگذره خبری از بستگانمون و فامیلامون نداریم. من که اینجوری هم حالا شما نمیم، خبر نداریم از هم، احوال همون نمیپرسیم. و تحاب بو علالکذب، محبت ها همه قلابی و دروغیه، همه تظاهره. تحاب بو اظهار محبت میکنن، همش به دروغ. آقا ما چاکریتیم، قربانت برم، نوکرتم، اصلا من از فکر تو بیرون نرفتم یه ماه، همش دارم به تو فکر میکنم. دروغ میگه همه دروغ و خیانت، همه دروغ به هم میگن. و استعملت الموده باللسان، فقط با زبان به هم حرفای خوب میزنن، هیچ کس به فکر مصلحت و دیگری نیست. اگر رفیقش میخواد، کسی دیگری میخواد رشد کنه، ناراحت میشه، میزنه زیر پاش. فرمودن این جامعه، جامعه دینی نیست، جامعه اسلامی و قرآنی نیست. و تشاجر الناس بالقلوب، تو قلبها همه با هم دشمنن، مشغول مشاجره ان، تو دلشون هی به هم فحش میدن، به زبان با هم دیگه اظهار دوستی میکنن. فرمودن این جامعه ایست که از اخلاق دور افتاده، از اسلام دور افتاده. مهدی جامعه رو میاد علاج میکنه، این بشریت رو ما باید علاجش بکنیم، حالا خودمون در حد توان. از این قبیل روایت ها. یا یه روایت دیگه هم در این باب از امیرالمومنین فرمودن که در او دوران، یعنی جامعه های دینی او دوران هم بودن ها، الان هم هستن، ولی ایشون میفهمن او در بعد ها مسلمان هم گرفتار همین وضعیت میشن. خیلی هاشون فتاهم عارم، جوانانشون بد اخلاق و خشن و بیادب، بدخو، پرخاشگر، توهین میکنن به بزرگان و به دیگرانشون. فتاهم عارم، جوانان بدخو و خشن و بیادب. و شاعبهم آثم، پیرانشون اهل گناه، دم مرگن ولی انگار جوان 20 ساله هن، همینطور شهوترانی و لذتچرانی. و عالمهم منافق، دانشمندانشون هم اهل نفاقن. اون چیزی که میگه یه چیزه، اونو که قبول داره تو ذهنش یه چیز دیگه است. روشنفکران، متفکران، دانشمندان، اندیشمندان، عالم، اینا که با مردم. بعد لا یعظم صغیرهم کبیرهم، کوچیکا به بزرگها احترام نمیگذارن. و لا یعول غنیهم فقیرهم، ثروتمندانشون به فقرا کاری ندارن. رأیت الربا ظاهرا لا یعیر، علنا راست راست تو چشم هم نگاه میکنن، ربا میخورن بدون اینکه کار بکنن، خدمتی به هم بکنن. تو بازار، توی مغازه، تو معامله راست راست تو چشم هم نگاه میکنن، ربا. نمازم میخونن، میگن ما مذهبی هستیم، و ربا میخورن، فر میگیرن، نزول میخورن از هم. رأیت الجار یوذی جاره، همسایه همسایه را آزار میدهد، و لیس له مانع، کسی هم جلوش نمیگیره. یعنی ببینید، حالا از این روایت زیاده که میفهمان یک کم کم میریم به سمت یه جامعه جهانی که همه تکنولوژی، اینترنت، امکانات، ماهواره، ماشین، فلان، همه کارشون رو به راهه، همه یک موبایل و دو تا موبایل تو جیباشون و ایمیل با هم تماس، همه ظاهرا همه متجدد، همه آدمای جنتلمن متمدن، حیوان مجهز، ولی باطنها همه حیوان. این تو روایت میفرماد که این جامعه حتی اگر رفاه مادی هم داشته باشه جامعه انسانی نیست، جامعه حیوانی است. راجع به همین آداب عدالت خواهی و راجع به یاران حضرت که این کسایی که میخوان این انقلاب جهانی که یک انقلاب تربیتی هست، انقلاب معنوی اخلاقی هست، انقلاب اقتصادی هست، انقلاب سیاسی، انقلاب نظامی، انقلاب حقوقی، حالا ابعاد دیگه هم داره. من یه وقتی عرض کردم 10 انقلاب در یک انقلاب، اونم نه در یک ابعاد کوچیک، در ابعاد جهان. اونایی که میخوان این کارا رو بکنن چه جور آدمایی هستن؟ بعضی خصلتاشون رو تو روایت گفتم. یه خصلتای دیگه شون اینه که اینا باید آدمای باشن فوق العاده به لحاظ معرفت و معنویت و اخلاق بالا و فوق العاده محکم. یه لحظه شک نکنن. از پیامبر روایت نقل شده که وقتی خروج شود قیام شروع بشه از مکه، منادی ندا دهد ایها الناس قطع عنکم مدت الجبارین، ای بشریت، انسانها، دوران ستم به سر آمد، سایه ستم از سر شما برچیده می شود. و ولی الامر خیر امت محمد. از این پس قدرت به دست در همه جهان به دست کسی خواهد افتاد که بهترین و برترین امت پیامبر است، شریفترین اونها. فلحقو به، به اون ملحق بشید، فلحقو به مکه، همه خودتون رو برسونید به ایشون که همه عدالت خواهان جهان اون روز حرکت میکنن که به ایشون ملحق شن. ولایت و حاکمیت از این پس با اشرف بشریت است. در بعضی روایت هم داره که حالا من راجع به اونم بعد صحبت میکنم اگر فرصت شد، راجع به روایات پیشگویی و اینا، نقش ایران و ایرانی ها در اون انقلاب عظیم در روایات ما برجسته شد و به خصوص جوانان، تعبیر جوانان ایرانی، جوانان عجم در بعضی روایات آمده که اینا نقش فوق العاده مهمی در انقلاب جهانی هم داشته و این خیلی جالبه. این روایت هم از امیرالمؤمنین خطاب به یاران حضرت، ببینید تعبیری که امیرالمؤمنین که همه جانهای عالم فدای او، بعد او چی میگه؟ میگه جانم فدای سربازان و یاران مهدی. امام علی علیه السلام میفرماد، تعبیر ایشون فرمودن به ابی و امی، پدر و مادرم فدای اونها، جانم فدای اونها. کیا؟ کسایی که یجاهدون فی الله، فقط برای خدا عمل میکنن، دنبال هیچ چیزی توی دنیا نیستن، نه قدرت، نه ثروت، نه شهرت، نه شهوت، نه ریاست، هیچی، فقط خدا. یجاهدون با تمام قدرت شبان روز در ایران، هیچی دیگه توی عالم نمیخوان برای خودشون. فی السماء معروفه، در آسمان ها معروفند، شناخته شدند، و فی الارض مجهوله، تو زمین کسی نمیشناسشون، تو دنیا گمنامند ولی در آسمان ها مشهورند. یعنی با معیارهای آسمانی و خدایی اینا شناخته شدند، خیلی بالایند. با معیارهای زمینی و مادی فل ارض مجهوله، تو دنیا سه کسی میگه کی بود؟ مثلا از کنار وارد میشد ما این آدم حساب نمیگردیم، این هم جز اصحابه؟ این هم چه آدمی؟ دنبال یال و کوپال و ادا اصول و قیافه مخصوص و اداهای مخصوص نباشیم. گاهی توی همین نقلایی که عرفا و اهل سلوک کردن هست، مثلا میره پیش فلان کس و اینا میگن که آقا بزرگترین معلمی که میخوای ازش کرامت اینا بیاموزی، برو فلان جا فلان وقت در فلان مغازه میبینیش، میره فلان جا فلان جا در بازار وای میسته، اینا هیچ کس نیست، یه پیرمرد عمله خار رو پشتش داره رد میشه و اینه این رفت نه فرداش دوباره میگه میگن رفتم اونجا نیامد اون آقایی که فرمودید خیلی نورانی و خیلی معنوی هم استاد بزرگ سلوک ما، نیامدن. گفت چرا آمد ندیدیش؟ گفت کی؟ ما همون پیرمرد، همون عمله که از کنارت رد شد. دنبال شکوه ظاهری نباش، انبیا شکوه باطنی داشتن نه شکوه ظاهری. وقتی افراد ببینید پس به معیارهای اهل دنیا یعنی قدرت و ثروت و اینا خیلی آدمای مهمی نیستن، شهرت طلب نیستن، مجهول در زمینن، اما با معیارهای الهی چرا؟ حالا اینا چه جور آدمایی هستن؟ چه شخصیتی دارن؟ چقدر محکمن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن اینا یکون و شیعتنا فی دولت القائم، در دولت حضرت، دولت جهانی حضرت، یاران ما چطور در چه موقعیتی هستن؟ سنام الارض و حکامها، اینا حاکمان بر کل جهان خواهند شد. شیعیان ما نه یعنی شیعیان شناسنامه‌ای که ما و شما این شیعه، یعنی که حقیقتا این خصلتا رو داره، تو همین مسیر با این خصوصیات این صلاحیت‌ها رو در خودش ایجاد کرده، شیعه واقعی. ما و شما محب اهل بیتیم، ماها، یعنی من خودمو میگم با بعضی از شما، ما محب اهل بیتیم، شیعه نیستیم. شیعه خیلی سخته، ما محبیم، ما دوستشون داریم. بعد اونجا میگن شیعه ما کسانی که این خط درست بیان در دولت قائم در اون قدرت جهانی سنام الارض رکن زمین و جامعه جهانی مثل کوهان شطور که از او بالا نگاه میکنه اینا اشراف خواهند داشت بر بشریت قدرت جهانی. کان احدهم هر کدام از اونها سمبل اقتدار و شجاعت و قاطعیتن من اللیث یعنی شیرتر از نر شیر میترسونن و نمیترسن همه قدرت ها رو از خودشون میترسونن و از هیچی نمیترسن ترس تو وجود اینا نیست اینقدر محکمن و امذا من از سنان برنده تر و پیش برنده تر از تیغ و لب نیزه یتع ادو و ناب قدمه و یقتله به کفهی لگت کوب میکنن له میکنن زیر پاشون دشمنان خدا و بشر و عدالت رو و روح سلحشور دارن روح عملیاتی و جهادی دارن به عقب نشینی فکر نمیکنن هرگز همیشه فقط جلو میرن عقب نمیان بس بی سلاح هم که باشن با دو تا دست خودشون دشمن رو خفه میکنن منتظر چیزی نمیمونن به کفه یعنی با دو دستش اینقدر محکمن و یتع ادو و ناب قدمه دشمنان خدا و حقیقت رو زیر پا له میکنن و میرن جلو. اینا مشخصاتی که امام صادق آوردن برای اصحاب حضرت اینا خصلتایی که ما باید در حد توان در خودمون بتونیم به وجود بیاریم. ان الله نزع الخوف من قلوبهم خدا ترس رو از دل اونها گرفته و بیرون برده از هیچ کس و هیچ چیز و هیچ حادثه ای نمیترسن. بهش بگن تو الان یه نفری تمام اینا در برابرتن الان میریزن الان بعدش چی میشه اگه شکست بخورید میدونی بعدن چی میشه بعدن ممکنه چه بلاهایی سرت بیاد اصلا هیچ سوالا رو بهش فکر نمیکنه سوال ترشه جوابش روشنه. اسکنه قلوب اعدائنا خداوند همه دشمنان رو از اینها میترسونه مرعوب میکنه همه قدرت‌های جهان متزلزل میشن نگران میشن از دست اینا رعب تو دل اونا میافته و تو دل اینا رعبی وجود نداره مجاهد بدون ترس. یخرج به جیش حضرت که میاد امام صادق میگن ایشون که آمد یخرج به جیش لو استقبل به الجبال لهدمها و اتخذ فيها طريقا ارتش مهدی ارتشی است که میخواد بر جهان مسلط بشه همه رژیم‌های ظالم رو سرنگون کنه. این ارتش از مرگ نمیترسه در مسیر راهش برای نجات جهان و رهایی بشریت به پولادین ترین خطوط دشمن خودش رو میکوبه. همه خطها باید شکسته بشن. همه دژها باید فرو بریزن و فرو خواهند ریخت. همه موانع بر سر راهشون منهدم خواهد شد. اینا همه تو روایات ما آمده. جمله به جمله کلمه به کلمه. و اتخذ فیها طریقا به کوها برسند بر نمیگردن. راهشون رو عوض نمیکنن. کوها رو سوراخ میکنن و رد میشن. دقت میکنید؟ میگه به هر مانعی برسن نمیگه خب دیگه تکلیف ثابت شد. میگه نه میکوبن در هم میشکنن و دژ رو کوها رو منهدم و متلاشی میکنن و راه عدالت رو باز میکنن. نمیگن نشد شاید نشه. نمیگن نمیشه نمیتونیم. نمیپرسن آیا میتونیم. اونا میگن ما میتونیم و میتونن. دنیا رو فتح میکنن. دنیا رو فتح میکنن از شرق تا غرب عالم میرن از دل صخره ها راه عدالت رو باز میکنن. لهو کنزون ایشون گنج هایی داره ما هو به ذهب و لا فضه گنج طلا و نقره منابع زیرزمینی و دنیوی و مادی نیست منابع غنی انسانی است. رجال گنج هاش کیان مردانی که کسانی که کن قلوبهم زبر الحديد قلب هاشون پاره های آهن مثل قطعه فولاد محکم. لا یشوبها شک کن فی ذات الله در راه خدا و حقیقت و عدالت هرگز ذره شک وارد قلبای اینا نمیشه. هیچ وقت شک نمی کنن. در مسیر خداوند نمی لرزن شک نمی کنن. اشد من الحجر از صخره ها محکم ترن. ببینید آدم باید اینجوری باشه تا بتونه دنیا رو عوض کنه سرنوشت تغییر بزرگ رو در دنیا محقق کنه. بعد می فرمان که اگر به کوه ها برسن لعزالوها اینا منابع انسانیان بالاتر از منابع اقتصادی قلبی که توش ترس و شک و تزلزل و تردید نیست و میکنه وقتی این قلبا چجوری اینقدر قوی شدن؟ سوال امام صادق علیه السلام جواب میدن میفرمان میدونید چرا؟ ولی که ارتباطشون با خداوند محکم و برقراره. رجالون لا ینامون اللیل مردانی انت شبها نمیخوابن شبها مثل ما تا صبح لم نمیدن لهم دویون فی صلاتهم که دوی نه. امام صادق میفرمان دیدی زنبور عسل تو کندو چطور ناله میکنن سرصدا میکنن زاری میکنن اینا شب تا صبح تو نماز زجه میزنن در برابر خداوند و اهل دعا و نمازند و عشق میریزند شبا در محضر خداوند ناله میکنن برای اینه که روزا قلباشون انقدر محکمه و از هیچی نمیترسن، چون به منبع اصلی قدرت متصلن، به خداوند. لهم دویون فی صلاتهم، در نمازها زاری میکنن، ناله. من یه آدمای در حالا استانداردهای پایینتر ما دیدیم، ما تو جبهه تو عملیات دوست خودمون شهید سعیدی رو من دیدم که وقتی ایشون وای میستاد به نماز، به رکوع، به سجده، چنان اشک میریخت و میلرزید که ما به رفقا میگفتیم بریم کنار سعیدی وایستیم موج نمازش ما رو بگیره. واقعا نماز منتظر بود از اون که مثل که مثلا با هم منتظر چیز دیگه ایم، این تمام عشقش اینجور آدم ها ما دیدیم، رفقا رو دوستان زیادی من اینجوری داشتم، منتظر تمام عشقش منتظر بود که این وقت نماز میشه. منم البته همینطورم، بطاها برای از اون بعدی، چون نمازم داره غذا میخواد بشه، منتظرم میدم از اون نشه که نماز قبلی رو بخونم غذا نشه. ولی دوستانی داشتیم که واقعا اینجوری بودن. بعد نماز که میخوند، یه وقتی من به همین شهید سعیدی مفقود شد، جنازه‌اش هم پیدا نشد، بهش گفتم که راجع به نماز اینا بحث بود، اینا گفت فلانی نمیدونم اهل ریا اینا نمیدونم، من خیلی بهش پیله کردم تا اینا رو گفت. گفت فلانی من وقتی به نماز وای میستم دلم میخواد زود برم به رکوع، وقتی تو رکوع هم دلم میخواد زود برم به سجده، وقتی تو سجده هم دیگه دلم میخواد بلند نشم. و واقعا اینجوری بود، میرفت نمازای همین معمولی واجباتش سجده میرفت یک رو 20 دقیقه، رکوع میرفت 10 دقیقه، مثلا این لذتش توی این بود. اصلا تو روایت میگه که اصحاب حضرت یه همچه آدم هایی در سطح بالاتر، یبیتون قیامن علا اطرافهم، شب تا صبح سر پا میستن، یا مشغول عبادت خداوندن یا مشغول پاسداری از انقلاب، یعنی تو بیابونات، توی دشتها، تو خیابونات، توی مناطق عالم بیدارن، مراقبن که نهضت پیش بره، جنبش جریان‌های ضد عدالت و ضد حق جلو نیان، حفاظت کنن از نهضت. عبارت عنایت بفرمایید، یصبحون علی خیولهم، مثل که رو اسباشون تا صبح بیدارن. حالا اسب اینجا سمبولیک دیگه، یعنی تو سنگرش هر جایی که هست تا اونجا صبح میکنن. کسی از اینا صدای خر و پف و اینا نمیشنوه، کسی از اینا خواب و سستی و اینا نمیشنوه، هوشیار بیدار، یا مشغول عبادتن یا مشغول جهادن و تلاشن، گویی بر اسبهاشون صبح میکنن، نشسته بر اسبها، یک چند دقیقه خسته میشه همونطور ایستاده تو جبهه، تو درگیری چرت میزنه دوباره درگیر میشه. سطح باز پایین تر از اینشه تو منطقه، من این وقت گفتم تو عملیات بدر خط ما در سقوط میکرد 30-40 کیلومتر تو خاک دشمن، بعد پاتک شروع شده بود، کم بودن بچه ها و اینا، خسته و اینا، تانگا داشتن میامد از چند طرف و بمباران شیمیایی خیلی وضع سنگینی بود. این نفر بغل یکی از بچه ها خواب بودن، بچه ها خسته و خواب بودن، من یکی از بچه ها رو میزدیمش، رفقا میزدن، خودم هم میزدیم، که گفتیم بلند شو آرپیجی بزن، تانگا اومدن، از بس خسته بود میگفت که تانگا به 5 متری که رسیدن منو بیدار کن. جدی میگفت به 5 متری که رسید منو بیدار کن، بی خود مزاحم نشو الان خستم. شبیه همینا، یعنی سر پا 2 دقیقه چرت بزنه و بعد دوباره بقیه مبارزه. اینجوری بودن این بچه ها. اینا بچه هایی که ما دیدیم تو انقلاب، تو جنگ فداکاری کردن، هنوز هم هستن کسایی که گمنامن و اگه اونا نباشن این انقلاب و این نظام سر پا نمیمونه. اونا هم همینطور بودن. ما رفقایی داشتیم که میگفت من تو که رامیدم میخوابم، تو خواب، تو راه رفتن میخوابم، فرصت خواب ندارم. ما اینجور آدمایی دیدیم در حد پایینترش. بله، رهبانون باللیل، شبها مثل یک راهب در حال مناجات با خداوند. لیوثون بالنهار، روزها مثل یک شیر، قرنده مثل شیر. اون حالت شب این قدرت و شجاعت روزو بهشون میده، دیگه نمیترسن اینا. خالص سازی رابطه با خدا، اینا تعبیر امام صادق راجع به اصحاب مهدی، سربازان عدالت جهانی. خدمت جهادی شبانه روزی به خلق، آماده باش دائمی. هم من خشیت الله مشفقون، اونها فقط ترس و خشیت الهی رو قبول دارن و نسبت به او خضوع میکنن. یدعون به شهاده، شهادت طلبن، دعوت میکنن دیگران رو به شهادت، برای شهادت دعا میکنن. و یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله، یک تمنا و آرزو دارن، بابا که خدایا من کی کشته میشم در راه تو، خدایا کی برسد اون روز که من کشته بشم در راه حقیقت. اینا هم کسایی که عدالت جهانی برقرار میکنن. شعارهم یا لثارات الحسین، شعارشون اینه، ای خون خواهان حسین، امروز وقت انتقام همه مظلومین از ستمگران جهان است. حرکتشون حرکت حسینیه، ادامه کربلاست، همون خط حسین. اذا صاروا يسير الرعب امامهم مسيره شهر، اینا هم که وقتی حرکت میکنن به سمت دژهای استعمار و امپریالیسم و استکبار و صهیونیسم در دنیا به غرب و شرق عالم دارن میرن، تو روایت داره یه ماه جلوتر از خودشون ترسشون میره اونجا، یعنی میترسونن همه رو. به هر سمتی که حرکت میکنه این ارتش، اونا خودشون خودشونو میبازن، میگن آقا اومدن، اومدن اینا. باز نمونه کوچیکش در شهرهای فلسطین اشغالی نقل میکردن حزب الله در توپارشون کرد دیگه، بزرگترین لکمه رو اینا خوردن. بعد که شکست خوردن از حزب الله، جنوب لبنان رفتن عقب، از جنوب لبنان تو انتفاضه داخل فلسطین، این بچهای فلسطین و اوایل انتفاضه میگفتن که این بچه‌ها که خب تا سنگ می‌زدن تو خیابون و اینا به تانکای اسرائیلی اینا وای می‌سیدن نگاه می‌کردن، یه مرتبه بچهای فلسطینی پرچم حزب الله رو لبنان رو بردن می‌بردن بالا، تا این تانکای صهیونیستی نگاه می‌کردن پرچم حزب الله رفت بالا، گاز می‌زدن منطقه رو ترک می‌کردن. یعنی از همین پرچم از این تیکه پارچه می‌ترسیدن. این پول چیز کوچیکش، سایز کوچیک، تو سایز جهانی دوران میرسه که وقتی صحبت بشه که حزب الله آمد، حزب الله، حزب مهدی داره میاد، حزب عدالت داره میاد، تمام ارتش‌های بزرگ جهان میترسن. این روایت یسیر الرعب امامهم، رعب اینا جلوتر از خودشون تو دل دشمن میفته. هنوز حمله نکردن، از یه ماه قبلش خود اونا او دژها فرو میریزه و سست میشه. یمشون الی المولا ارسالا بهم، عاشقانه به سوی مولای خودشون حرکت میکنن. ینصر الله بهم امام الحق، خداوند به دست یک چنین کسانی است که امام حق و عدالت رو یاری خواهد کرد. اینا هم که دنیا رو عوض میکنن، اینقدر محکم، آگاه، عابد، اخلاقی، انسان. ترسشون وقت جلو جلو تو دل دشمن میفته و هیبت شکنانی هم که هیبتشون در دل دشمنان خدا و بشریت میفته. در بعضی روایت داره میگه اسمشون تعبیر میکنه به جیش الغضب، یعنی ارتش خشم مقدس. اینجوریه. خب اینا بعضی از روایاتی بود که من یادداشت کرده بودم خدمتتون عرض بکنم. صلوات بفرستیم. این شما فرمودید زمان حضرت با خصوصیات حکومت ایشان مردم عامه به سوی ایشان روی می‌آورند، زیرا جاهلند، نه کافر و مریض. پس چرا در مقابل رفتار حضرت امام خمینی و انقلاب که شمه از رفتار امام زمان بود، همه سر تعظیم فرود نیاوردند و انقلاب را نپذیرفتند؟ عرض کردم اولا با او استاندارد هیچی رو نباید. گفتم انقلاب مطلقا اسلامی با انقلاب نسبتا اسلامی، حکومت مطلقا اسلامی، حکومت نسبتا اسلامی، اینا باید فاصله شون معلوم باشه. اما جواب شما کی میگه اینطور نبود؟ امام اتفاقا یک شمه کوچکی از همون حرکت جهانی که میخواست اتفاق بیفته دیگه سوال نمیرسه. یه شمه کوچکیش تو همین انقلاب اتفاق افتاد. من بارها دوستان عرض کردم واقعا اگر امام نیامده بود و اگر این انقلاب تحقق پیدا نکرده بود، اگر جبهه ها رو ندیده بودیم، خیلی از آیات روایاتی که مربوط به انبیا و صدر اسلام و اهل بیت و اینا اصلا نمی‌فهمیدیم معنیش دقیقاً یعنی چی. نمونه های کوچه که در حد بشر غیر معصوم شما دیدید که عالی‌ترین سطح بود، در عالی‌ترین سطح متا خب معصوم نیست، اسمت نیست. در انقلاب ما هم همینطور شد، انقلاب با دستای خالی. خود این انقلاب چطور پیروز شد؟ ارتش با او عظمتش یه مرتبه پکید. خودش راه میگفت ارتش تو دنیا پنجمه، خالی بندی بود، ولی بالاخره سلاح و تجهیزات خیلی داشتن اینا. رعب امام، رعب انقلاب اسلامی تو دل دشمن افتاد، تو دل شاه و ارباباش افتاد. تو جنگ همینطور بود، بچه های ما با دست خالی میزدن به خط واقعا نسبت به تجهیزاتی که دشمن داشت، ولی شبی نبود، عملیاتی نبود که بچه‌ها بزنن به خط و خط نشکنه، در حالی که تجهیزات اون طرف ده برابر صد برابر بچه‌های ما بود. خب این روح به این بچه‌ها میافتاد، چون اینا میفهمیدن اینا از مرد نمیترسن، این بچه‌ها آماده شهادت. نه همین اتفاق افتاد. الان انقلاب ما در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، در خود غرب مطرحه. این همه پیشرفت سریع اسلام یا کجا اومده؟ مگه ما اینقدر تجهیزات داشتیم؟ مگه ما اینقدر تسلیحات داریم؟ مگه ما اصلا اینقدر ارزه داریم خودمون؟ نه واقعا، اینا وقتی اخلاص آمد، فداکاری آمد، خداوند برکت میده، ابعاد بهش میده، دشمن رو میترسونه. ولذا الان در نقاط مختلف جهان شما میری، این بچه های انقلاب ما جاهای مختلف دنیا هستن. خدا من دیدم از اروپا از بوسنی و بالکان تا آفریقا تا آسیای شرقی تا خود غرب همه جا هستن. این حرکت اینجوری شد. یه سوال دیگه هم اینجا پرسیدن راجع به تعیین وقت. سوالشون اینه که اینکه بعضیا میگن که آقا حضرت همین امسال دیگه میان، 5 سال دیگه میان، نمیدونم تا 10 سال دیگه میان، اینا این وقت از نظر خود نصابی که تعریف شده در اسلام چطوره؟ آیا نظر به اصطلاح این مهدویت انتظار به این معنای تعیین وقت هست یا نیست؟ یه سوال دیگه هم پرسیدن راجع به مهدویت شخصی، که آیا مهدویت شخصی و نوعی، که آیا پایان انگاری تاریخ جبر تاریخ هست یا نیست؟ اگر جبر بود که باید میشد خود به خود دیگه، اگر جبر باشه میگفتن آقا خودش میشه، شما لازم نیست کاری بکنید، چون میگن باید تمهید کنید، معلوم میشه جبر نیست، اختیار بشر آمادگی بشریت درش مهمه، پس جبر نیست. راجع به بخش اولم ببینید، آسیب شناسی مسئله انتظار و معنویت از جمله یکیش همین مسئله تعیین قطعی وقت، یکیش هم مسئله ادعای ظهور و این حرفاست که ادعای ارتباط و ایناست. من این دو تا آسیب رو بگم، تو یادداشتم داشتم روایتم آوردم براش، حالا چون سوالم فرمودن من این اجازه بدید بگم این روایتم، خواهش می‌کنم یادداشت بکنید شما. بله، ما معتقدیم هم حضرت مرتبطینی دارن و داشتن، کسانی باشون ارتباط داشتن و دارن، قطعا شکی نیست، و هم این که ما قرن به قرن، دهه به دهه به عصر ظهور نزدیکتر میشیم، اینم روشنه. اما اولا تعیین وقت که آقا امسال آقا میان، این دهه میان، این قرن قطعا در این عصر میان، اینا هیچ کدوم پایه نداره مگر با انشاءالله، با انشاءالله گفتن. بله، دعای فرج باید بخونیم، انتظار فرج بگیم، امید فرج داشته باشیم، هر روز آماده ظهور باید باشیم، اینا همه توصیه شده. اما راجع به وقت، این تعبیر کذب الوقاتون یا کذب الوقاتین، اینه اینا که هی وقت تعیین میکنن، میگن دیگه تو میبینی، شما دیگه میبینین حضرت رو، همین روزاست که همین تا چند هفته دیگه حضرت میام، من دارم، ما داریم کارامون رو جوری تنظیم میکنیم که دیگه حضرت بیان، با حضرت با هم دیگه کار کنیم بریم جلو. اینا رو ما نداریم تو اسلام، در روایات ما چون این چیزایی نیست که مثلا شما تو کار شخصیت بگی که من جوری دارم تو خونم برنامه ریزی میکنم، مثلا مسافرت تابستونم و درس سال آینده اینا دارم جوری تنظیم میکنم که کارای من با کارای حضرت تداخل پیدا نکنه. این نوع انتظار، این نوع وقت گذاری قطعا خطاست و انحرافه و در روایت ما باش برخورد شده. بعدم شما حتی اگر 100% مطمئن باشی که اصلا یه سال دیگه حضرت میاد، 100% دلیل رسیده باشه، بازم ما باید وظایف خودمون رو انجام بدیم در چارچوب عقل و شرع. گویی که قرار هزاران سال دیگه بیان، اگر گفتن همین سال دیگه 6 ماه دیگه میخوام، ما بازم باید همینطور عمل کنیم. الان هم همون وظایف داری، بعدم داری، عکسش هم همینطوره، عکسش هم همینطوره. اگر به شما بگن قطعا حضرت هزاران سال دیگه میاد، 100,000 سال دیگه، شما باز باید طوری عمل و زندگی کنید که احتمال بدی همین فردا بیان، آماده باشی. دقت میکنید از دو طرف قضیه باید بهش دقت کنید. چیزی تغییر نمیکنه. تمهید برای حضرت و ظهور به معنای تعطیل امور جاری، تعطیل عقل و برنامه و نظم و تعهدات جاری و اینا نیست. بله، ما روایات ملاهم، روایاتی که پیشگویانه است، علائم آخر الزمان درش نقل شده، روایاتی هست، هم شیعه داره، سنی داره، سایر ادیان دارن. این روایات ملاهم، اولا من بهش کلی عرض، به طور کلی عرض بکنم، همشون اولا دقیق نیستن، یعنی مشخص و واضح خیلیش نیست، قابل تطبیق به دوره‌های مختلف بعضی از این روایات. ثانیا سند همش قطعی نیست، معنای همش هم روشن نیست، بخشش روشنه، بخشش نیست، بخشش کمتر. ولی در این روایات ملاهم که بررسی می‌کنی، روایات پیشگویی عصر ظهور، نکات خیلی جالبی در بسیاری از این روایات هست که به زمان ما خیلی می‌خوره، ولی نمیشه برای اون اساس تصمیم گرفت. میشه امیدوار ولی بود. مثلا ما از اون زمان تو انقلاب، ما یادم هنوز انقلاب پیروز نشده بود، بعضی از این روایات مطرح میشد، زمان جنگ هم همینطور، واقعا به زمان ما خیلی می‌خوره، خیلی نزدیکه، ولی باز نمیتونیم مطمئن باشیم و نبایدم برات فرق کنه، شاید بشه شاید نشه، ما امیدواریم بشه، ولی ما طوری عمل میکنیم که اگر هزاران سال دیگه هم نیامد، ما وظیفمون انجام داده باشیم. مثلا در روایات هست، اهل سنت هم نقل میکنن، تو سنن ابن ماجه، یخرج قوم من المشرق یوتعون للمهدی سلطانه، ملتی از شرق قیام میکنن، خروج میکنن، انقلاب میکنن که اونها زمینه رو آماده میکنن برای دولت جهانی بعدی. یا تجیع الرایات و سود پرچمهایی من قبل المشرق، پرچمهایی از شرق بلند خواهد شد که ان قلوبهم زبر الحديد، قلبهاشون مثل پاره های آهن. افراد بچه مسلمان های انقلابی محکم فداکار شهادت طلب بینشون هست. فمن سمع بهم فلیعتهم فیبایعهم، هر کس شنید صدای اون انقلاب رو بشتابد به سمت اونها، خودشو به اونها برسونه، با اونها بیعت کنه. ولو حبا على الثلج، ولو با زانو رو برف را بره. دقت فرمودید؟ ولو با زانو رو یخ چار دست و پا، ولی خودتون رو برسونید به اون انقلاب که اونها مقدمه ظهورن. از این تعابیر داریم ما تو روایات که خیلی میخوره به زمان ما، ولی امام اصلا خود امام تعبیرش این وقت چند بارشون گفت ما امیدواریم که انشاءالله این انقلاب رو تحویل صاحب اصلش بده. زمینه هم خیلی آماده شده، واقعا شرایط زیاده. اما اینکه ما برای اساس بیایم برنامه زندگیمون رو بچینیم، مثلا افرادی، حالا اینکه من میگم نخندید، چون هستن افرادی و من خیلی بهشون ارادت دارم و واقعا رو خلوصی رو میگه. یکی از آشناهای از دوستان با فاصله وقتی میگفت که من گذاشتم خطبه عقد دخترم و خود آقا بخونم، یعنی مجلس عروسی دخترشو همتون نگرشه تا آقا بیام. خب این بر چه اساس شرعی و عقلی کار رو؟ کجای اسلام هم چی توصیه داره؟ یا ای که سفرمونو عقب انداختیم که به ظهور آقا نخوره. هر شبت که اینا نه، برنامه فردی خانوادگی اجتماعی رو با امید به ظهور، با آمادگی مطلق ظهور، دقت کنید به این کلمات، برنامه های فردی خانوادگی اجتماعی حکومتی ملی جهانیمون رو 100% در چارچوب عقل و شرع انقلابی با تمام قدرت باید بچینیم، با امید کامل به ظهور، انتظار کامل برای ظهور، آمادگی کامل برای ظهور که شاید انشاءالله همین فردا باشه. باید اینجوری برنامه ریخ، اما برنامه تو نباید متوقف کنی بر ظهور، مشروط کنی به ظهور، چون هیچ حجت و دلیل قطعی نداریم که ظهور کیه، حق نداریم وقت تعیین کنیم. برنامه ریزی تو مبتنی بر ظهور نباید بکنیم. ما یکی هم آسیب دوم که حالا اینم بگم، بعد اگر دوستان سوال شفاهی هم دارن بفرمایید. یک صلوات بفرستیم. یکی هم آسیب شناسی تو مسئله ارتباط با حضرت. ببینید ما اینو همه پذیرفتیم و قبول داریم، کسانی غیر از نواب خاص در طول ادوار و تاریخ کسانی با حضرت ارتباط داشتن و دارن، کسانی که صلاحیت‌های خاص، شرایط خاص دارن و اینا غالباً جز چند مورد استثناء غالباً وظیفه نداشتن و بلکه حق نداشتن بیان به بقیه بگن. کسانی اگه اعلام کنن من با حضرت ارتباط دارم، اصل رو باید گذاشت بر غلط بودنش، بر دروغ بودنش یا توهم بودنش در اصل غیبت. یا اشتباه میکنه، توهم میکنه، یا دروغ میگه، بازاری میخواد باز کنه. اصل رو بری باید گذاشت، مگر اینکه ثابت شه که راست، و الا حتما کسانی همین امروز با حضرت ارتباط دارن، شکی درش نیست، ولی من و شما اونا رو نمیشناسیم. اونا هم به من و شما نمیگن، مغازه باز نمیکنن. مثلا در مورد امام یک کلمه در صحبت‌های این مرد شما نمیبینید در تمام عمرش یک چیزی گفته باشه که یعنی بله ما مثلا دیروز خدمت آقا بودیم. مطلقا همچی چیزی اگه کسی دیده بگه. بسیاری از بزرگان اهل معنا، اهل سلوک، ما همین الان داریم مرتبطن، کسی از دهان اینا هیچ وقت نشنیده اینا، یا ما حدس میزنیم احتمال میدیم مرتبط باشه، خودشون ادعا رو نکردن. پس در مورد ادعای ارتباط در عصر غیبت صادقانی داریم اقلیتن و اینا معمولا به کسی نمیگن، کاذبانی داریم که اکثریتن، بعضیشون دروغ میگن آگاهانه، بعضی هم توهم میکنن. مثلا با بعضی از ارواح صالحه، انسانهای بزرگ، اولیا، اینا روبرو میشن، با بعضی اقطاب بزرگ و اینا خیال میکنن حضرت، در اثر ریاضت، در اثر بعضی از کار و اوراد حالاتی بهشون دست میده، حقایق رو میبینن، فکر میکنن امام زمان رو دیدن. اینم هست. مواردی هم هست که خب کلاهبردار دروغه. نمونه های زیادی داشتیم در تاریخ تا الان. یه نمونه بارزش اصلا این مذهب بابی و بهایی از کجا آمد؟ بابیت و بهایی از بابیت رهبرشون کی بود؟ سید علی محمد باب، یه کسی بود مذهبی شیعه، رفته بود حوزه کربلا درس آخوندی میخوند، درس حوزه توی کربلا درس آخوندی میخوند. اولم میگفت امام زمان روحی له الفدا، اول اینجوری شروع میشه، اول گازش اینجوریه، امام زمان روحی له الفدا خیلی خوب، تا اینجا که هر کسی منکر باشه که لعنت الله علیه که حضرت هستن. اولش اومد گفت که آقا ما همه منتظر حضرتیم، هر کس در حضرت شک کنه در قدرت خدا شک کرده، کسی که در قدرت خدا شک کنه در خود خدا شک کرده، مرتده. خطبه میخوند در مصیبت امام حسین. بعدها آمد گفت که بله بله نه بله ما هم خودمونم، نه آقا هیچی هستن، هیچی، هیچی. نه نه آقا هیچی، نه ما ارتباط نداریم. یعنی ارتباط داریم؟ نه 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 من خدمت آقا نرسیدم و اینا. بعد چند روز بعد اینا، بله بله یه ارتباطاتی هست. آقا فرمودن که مثلا نمیدونم سوپاپ ماشینتون خرابه درستش کنید. آقا فرمودن که به عمه خانم بگید این آش نظری رو یه هفته عقب بندازه. از این مسائل اینا شروع میکنن اول. بعد میگم البته امیدواریم آقا بوده باشن، شاید هم نبوده باشن، من یه وقت چیزی نمیگم، چه جسارتی نمیکنم. همه مرحله مرحله دارم آموزش بهتون میدم که اگر خواستید بله یاد داشته باشید چجوری برین جلو. تو مرحله بعد میگن که اینا مسیری که امی باب طی کرد. خب پس اینجا گفتش که خودم با ایشون ارتباط دارم، پیام می آورد و مریدای مدار جمع شد. مرحله بعد وجود امام مهدی رو کم کم تأویل عرفانی کرد، تفسیر برای که آقا نه که واقعا یک کسی هست به نام مهدی. بعد مخاطبا گفتن اچی آقا یعنی مهدی نیست؟ گفت نه نمیگم نیست، هست ولی نیست. این مرحله بعدی شد. این که میگن مهدیه یه منظوری داره، یه تعبیر عرفانی، حالا بذار بگم چیه منظور. یه تفسیر عرفانی داره، مهدی که نیست، منظور اینه. بعد وجود شخصیشون رو انکار کرد. بعد از این مدتی گفت آقا اصلا نیست، چی میگی؟ چون قدم به قدم اینا مریدش شدن دیگه، کم کم میپذیرن اصلا آقا نیست. بعد گفت این که میگم نیست منظورم اینه که نمیگم اصلا نیست، هست، خودمم. اینا عین مراحلی بوده که طی کردن اینا. خودم مهدیم، ادعای مهدویت کرد، گفت حالا نمیخواستم بگم دیگه، الان مجبور شدم بگم. مرحله بعد رفت سراغ پیغمبر، خاتمیت پیغمبر رو انکار کرد. پیغمبر کی گفته خاتمه؟ آخرین دینه، جامعه ترین دین یعنی چه؟ خاتمیت نسبیه. خاتمیت پیغمبر معنیش این نیست که دیگه پیغمبری نمیاد، حالا بره زمین آماده میکنه برای خودش. نه که پیغمبری دیگه نمیاد، یعنی ایشون مثلا یک گل سرسبد پیغمبر ها بودن، منظور اینه. یعنی که مثلا خیلی پیغمبر خوبی بودن. و بعد پیغمبر معنیش نیست که اسمت داره خطا نمیکنه، نه خطا میکنه، گاهی بشره. این قرآن هم کلام خدا، یکی از حرفایی که اول زد اصلا اون این بود که این قرآن اینا کلمات خود پیغمبره. ایشون چون آدم معنوی هم میگه خدا گفت، نه که واقعا خدا اینا رو گفته باشه. که کم کم اسمت، معجزات، نبوت پیغمبر، خاتمیت پیغمبر همه رفت زیر سوال. بعدم خودش ادعای نبوت کرد. اولم گفت قرآن گفته که من پیغمبرم میام. ببین قرآن اینجا گفته پیغمبرانی میان و اینا، مستعرف کرد به قرآن که این پیغمبر منم، اومدم. حالا اومدم. بعد از یه مدتی هم گفتش که آقا خداوند چطور ظهور میکنه در دنیا؟ از طریق پیغمبراش دیگه. خب منم که یکیشم، خدا در من از طریق من ظهور کرده، رفتار من رفتار خداست، کلام من کلام خداست. ادعای خدایی کرد همینطور قشنگ روز روشن. و خلاصش این که خدا خودمم، خودمم خدام. و اون کتاب چیزی که آورد گفت اگر محمد قرآن آورده منم کتاب مقدس آوردم، پر از غلطای صرف و نحوی و اینا، محتوایی و مزعبد. یه جاش میگه که لعمری اول من سجد لی محمد ثم علی ثم الذین فلان، به جان خودم قسم اینایی که میگم به ترتیب جلوی من سجده کردن، اول محمد بعد علی بعد کی بعد کی، که پس من شد خدا. هم خریت میاد سراغ خود اینا، هم خرگیر میارن. خدا این مسئله کجا شروع شد؟ اول ارتباط با آقا، اولش ارتباط با آقا بود، بعد مرتبط با آقا خود شده، شد خود آقا، باب مهدی شد خود مهدی، بابیت شد ادعای مهدوی، ادعای بابیت بعد ادعای مهدویت. اول ادعای رکن رابع که ما مصداق رکن رابع و شیعه کاملیم که شیخیه میگفتم، ادعای کوچیک کوچیک. بعد گفتش که آقا رسید به اینجا که نخیر ما مهدی. بعدم شد نقطه اولا نبوت پیغمبر. بعدم شد حضرت اعلی، الوهیت، خود و خدا. این دقت بکنید این مسیرهای انحرافی در طول تاریخ، این قضیه مال همین 150 سال پیش دیگه، مال همین یکی دو قرن اخیره که به اصطلاح جامعه ما فرق می‌کرده نسبت به بشر 1000 سال پیش، پیشرفته تر بوده. خیلی رسما یه عده هم بهشون دنبال اینا راه افتادن، حتی بعد از آخوندها و علما، بعد از طلبه‌های بی شخصیت یا فاسد یا عوام دنبالش راه افتادن، شدن جز مؤمنین به اینا، که حالا نکاتی هم هست نمیخوام وارد قضیه من بشن. بعدم آمدن اشکالات اسلام رو گفت، خب آقا اشکالات اسلام ایناست، یکی اینه یکی اینه، مثلا وضع زنای غربی درسته نه زنای مسلمان. این عبارتش میگه زن باید مثل حور بهشتی لباس نیم برهنه حریر بپوشد، خودش رو بیاراید، بیاد با مردا بگه و بخنده، بدون حجاب رو صندلی بنشینه. این عصر شکوفایی و پیشرفت زن، این آزادی زن. یعنی اشکالات اسلام رو یکی رو پیدا کرد. غیرت چیه؟ حجاب چیه؟ عفت اخلاق چیه؟ آزادی، تسامح، همه ادیان با هم برابرن، همه مذاهب برابرن. حکم حجاب رو من برداشتم چون پیغمبر جدید شد دیگه، خب اونا مال دین قبلی بود، حکم حجابم برداشتیم. این چیزا هم که تو شهر میگن نجسه همش پاک. زندگی سخت میشه اینجوری، شرع سخت، شرع سخت، دین سخت، نمیخوام دین آسون. چیز نجس هم اگر دیدید 60 بار 70 66 بار بگو الله اکبر، پاک میشه. خب آقا به جای که 66 بار بگی الله اکبر، یکم آب ورد آبش بکش که راحت تره. که رباخاری حلال، ربا حلال، باید همه در سعه و گشایش باشن. این مسیرها رو طی کردن. یه چند تا هم آخوند فاسد یا بازی خورده ابله مثل اون ملا محمد مازندرانی، ملا حسین بشویی، یه دنبالش را افتادن، محفوظات اسلامی و حوزه‌ای هم داشتن، شدن پیامبران این خدا. ببینید اینا الان ما گرفتارشیم، یعنی مراقب باشید. ادعای مسئله بابیت و مهدویت و اینا، یه تیپ عوام فریبا، یه سری کاریزما و یه نفوذ کلامی یا رفتاری هم دست و پا میکنن، بعضیشون هم یکی دو تا چشمه میان. ببینید تا یه کسی اومد یه کاری کرد که شما بلد نیستید، مثلا یه پیشگویی کرد، یه چیزی رو حرکت داد، یه کسی رو تو ذهن کسی یه چیزی گفت و اینا زود در علامت پیغمبری و نبوت و امامت. الان مرتضای مشرک خرافی هندم از این قدرت ها دارن. ما یه مقداری ریاضت و یه مقداری اوراد و اینا میشه، گاهی غیبگویی شعبدی چیزی میشه، اینا علامت حقانیت و نبوت و اینا نیست. این روایت هم از امام زمان سلام الله علیه بشنوید، یادداشت بفرمایید. خود حضرت فرمودن لیس بین الله عز و جل و بین احد غرابتون، بین خدا و هیچ کسی قوم و خیشی و قرابتی نیست. خداوند هیچ رابطه ویژه‌ای با کسی نداره، همه تابع ایمان و عمل صالح و تابع انبیا هر کس بود. فرمودن قد آذانا جهلاء الشیعه و همقاؤهم، احمقها و جاهلان شیعه ما رو خیلی آزار دادن و میدن. این تعبیر از حضرت حجت سلام الله علیه روایت نقل شده. فرمودن لا تمیل عن الیمین و تعدل الی الیسار، از چپ به راست بزن، از راست به چپ بزن، اینا رو نرید، مسیرتون درست. اجعلوا قصدکم الینا بالموده علی السنه الواضحه، مسیر درست رو بیاید، مسیر ما رو درست بشناسید، همون راه رو بیاید. این است. البته از این طرف هم تو دامچاله انکار و تکذیب و تمسخر مسئله مهدویت و ارتباط و اینا نشید. اینو بدونید، امام وقت صحبتشون میگفتن که اونایی که نمیدونن، شما خیلی از شماها چیزایی نمیدونین، چیزایی که نمیدونین انکار نکنین، بگین نمیدونم. واقعا کرامات، معجزات اینا واقعیت داشته و داره. کرامات، ارتباط با عالم غیب، قدرت‌های عظیمی خداوند میده به کسانی که اهل ایمان و معرفت و عمل صالح و ریاضت باشن. کسانی اهل اذکار و اوراد و اهل ریاضتن، اهل سلوک صحیح شرعی ان، خداوند به اینا قدرت‌های فوق‌العاده میده. یکیش ارتباط با حضرته، خیلی قدرت ها دارن. این مسئله پیشگویی که خیلی پایین تر از این حرف ها ما کسایی رو دیدیم و میشنویم و شنیدیم و خوندیم و دیدیم، خیلی چیزها رو پیشبینی کردن و قطعا هم اتفاق افتاده. نه اون طرف افراط ماتریالیستی نگاه کن، هر کس تا صحبت معنویت رو اینا کرد مسخرش کنین. مهدویت چیه آقا؟ خرافه است. غیبت چیه؟ خاتمیت چیه؟ معجزه چیه؟ نه از این طرف ساده لوح باشین و دنبال بعضی مسائل باشین. ما چند ساعت حرف زدیم؟ بارکالله، بارکالله ما. خیلی خوب دیگه، پس کافیه. متشکرم. صلوات بفرستید.